بسم الله الرحمن الرحیم. لا سیم الجامع الخیالی فإن جمعه على مجرى الالف و العاده. بحثمون درباره انواع جامع بود، جامع عقلی و جامع وهمی بیان شد و جامع خیالی عبارت بود از اونچه که در خزانه دار حس مشترک جمع شده که به اون خیال گفته می شد و گفتیم که منشأ خیال محسوساتی است که با هم جمع شدند و در حس مشترک اجتماع پیدا کردند و حس مشترک تحویل خزانه دار خودش داده که همون خیال باشه. و عرض شد که بنای خیال بر عادت و الفت است، اون چرا که انسان با اونها سر و کار داره، الفت داره، همونها در خیال انسان جمعه. و این چنین عرض شد که در خیال یک باغبان چیزی است که در خیال یک صاحب کارخانه نیست، در خیال کشتیبان چیزی است که در فکر خلبان نیست. برای اینکه چیزهایی که او دیده و او تصور کرده، اون دیگری اونها رو تصور نکرده است. خب، حالا شارح و مصنف گفتند بنای خیال بر الف و عادت هست، به حسب اونچه که انسان دیده و شنیده و درک کرده. بعد از اینجا به بعد میرسیم به این مطلب که آقای مصنف عبارت سکاکی را عوض کرده و این بحث رو ما همون اول براتون عرض کردیم. اونجایی که سکاکی گفته بود جامع عقلی آن است که بین دو شی اتحاد در تصور باشه، سکاکی تصورون ما گفته بود و جملتین، مصنف جملتین رو تبدیل به شیئین کرده بود و تصورون ما رو هم تبدیل به تصور کرده بود. پس دو تغییر در عبارت سکاکی داده بود. و چه خوب بود شارح این بحث امروز رو همونجا می آورد، برای اینکه اونجا بحث کلام سکاکی بود و عبارت سکاکی رو آورده بود و عبارت مصنف آورده بود و اینا همه با هم جمع بود. همین اشکال رو اگه اونجا می کرد، ذهن انسان آماده تر بود تا اینکه در آخر بحث که امروز باشه بیان کرده. حالا ما ناچاریم که دو مرتبه رجوع کنیم به همون بحث اولمون که عبارات سکاکی بوده، که انشاءالله رجوع هم خواهیم کرد. خلاصه شارح میگوید اگر کسی اشکال کنه و بگه که در این عبارات سکاکی که در باره جامع آمده، سکاکی اینجوری گفته که جامع باید بین دو جمله در یک امر متصور باشه. پس از عبارات سکاکی فهمیده میشه که بین الجملتین چند تا جامع لازمه؟ یکی، اتحاد فی تصور. و حال اون که خود سکاکی گفته برای هر جمله‌ای که می‌خواهیم بر جمله دیگر عطف بگیریم، دو تا جامع می‌خواد. هم مسند الیها باید با هم تناسب داشته باشند و هم مسندها. پس اکتفای به یک جامع لا یکتفی، این اکتفا کافی نیست. پس چطور خود سکاکی میگوید ما به یک جامع بسنده میکنیم و برای ما کافی است؟ شارح جواب داده به این که عبارات سکاکی رو کسی می فهمد که در تمام کلمات او غور کرده و مصنف متاسفانه چنین نبوده. خود شارح می گوید سکاکی در اینجا فقط می خواد جامع رو بگه که جامع چیه، اما اینکه چه مقدار جامع برای عطف کافی هست مقدار رو در جای دیگه میگه. مصنف از عبارات سکاکی این چنین برداشت کرده که گویا سکاکی در اینجا هم میخواهد خود جامعه رو بگه، هم میخواهد چی رو؟ مقدار جامعه رو بگه. مصنف دچار بدفهمی شده، آخه خودشه با مقدارش فرق میکنه. یه وقت هست ما میگوییم برای خنک کردن این مدرس احتیاج به پنکه هست، بعد میایم بحث میکنیم که حالا که احتیاج به پنکه هست مقدار پنکه چقدر باید باشه؟ یک عدد کافیست یا باید 5 عدد پنکه اینجا کار کنه تا خنک بشه؟ پس بحث از شی غیر از بحث از مقدار شیء است. آقای سکاکی در اینجا خود جامع رو بیان میکنه و ماهیت جامع و حقیقت و جنس جامع رو، ولی در جای دیگر آمده مقدار جامع رو بیان کرده و مصنف چنین پنداشته که در اینجا سکاکی هم بیان خود جامع می کند و هم بیان مقدار جامع. این است که دچار بدفهمی شده و خیال کرده عبارت سکاکی رسانیست و آمده عبارت رو تغییر داده، به جای تصورون ما از تصور گذاشته به جای الجملتین شیئین گذاشته و عوض این که اصلاحش کند عبارت رو خراب کرده. این کلام شارح است امروز که میخواد عمق کلام سکاکی و تقریبا انحرافی که در عبارات مصنف حاصل شده این رو بفهمانه. تمام بحث امروز ما همینه. پس بحث امروز 2 مطلب است. اولش جامع خیالی که مقدارش رو هم خونده بودیم و شرح و مثالهای گوناگون براش آوردیم روز قبل، و دوم تاخت و تاز بر مصنف به این که مصنف درست عبارات سکاکی رو در نیافته و تغییر داده عبارات سکاکی رو و این تغییر بی جا و بی مورد است. این تمام بحث امروز. می فرماید که ولی صاحب علم المعانی بودیم، بله، و برای صاحب علم معانی فضل و احتیاج، فضل یعنی چه؟ زیادی، زیادی احتیاج است به معرفت جامع. کسی که می خواهد در ادبیات، در سخنوری، در جمع بین جمله ها، در نوشتن مقالات، در گفتن اشعار پرمغز استاد بشه باید جامع رو خوب بشناسه. چرا؟ لأن معظم ابوابهی الفصل و الوصل، به علت اینکه معظم ابواب جامع فصل و وصل است. بله، به علت اینکه معظم ابواب علم معانی، ضمیر رو دقت کنید، فصل و وصل است و این فصل و وصل مبنی بر جامع است، به خصوص جامع خیالی. اکثر جامع ها میبینیم جامع خیالی هستند، یعنی اون چیزهایی که در خیال هر کس بوده و اینها رو با هم جمع کرده و عطف گرفته و ربط داده. مثلا در این شعر شاعر قلم خوب رو وصف میکنه و بعد خط بد رو معذرت خواهی میکند، میگوید قلم بد است و مرکب بد است و کاغذ بد، گناه بنده چه باشد چو بد نویسد خط. خب این عطف بین قلم و مرکب و کاغذ، با اینکه مرکب خودش یک ماهیت جدایی است، کاغذ جنسی داره که مرکب اصلا اون جنس رو نداره، قلم چیزی است که مرکب و کاغذ اصلا با او از نظر جنس ربط نداره. ولی خب این چطور آمده همه رو با هم عطف گرفته؟ قلم بد است و مرکب بد است و کاغذ بد، هر سه رو با هم عطف گرفته. این چه جامعه ای داره؟ یعنی اون کسی که نویسنده است سر و کارش با ایناست، کار نداریم به این که اینها سه ماهیت گوناگون مختلف مجزای از هم جدایند، ما به این کار نداریم. ما بحثمون در این است که اینجا با هم ارتباط دارد. گلی یا بلبلی یا سرو یا ماهی نمی دانم، از این آشفته بی دل چه می خواهی نمی دانم. خب این گلی یا بلبلی یا سرو، این چه عطفیست که گرفته؟ باز اون کسی که اهل گردش و باغ و بستان و گل و باغبانی هست، او می داند
که
و در ذهن او اینها هست که بلبل و گل و باغ و سنبل و گل اینا همه در یک جا جمع میشه. پس اون در فکر یک نویسنده بود و این در فکر یک نفری که سر و کار با باغ و بستان دارد. یا مثلا اون دیگری چه میگوید؟ اینها مثالهای فارسی میزنیم برای روشن شدن همین بحث جامعه خیالی. یک گل زیبا کجا دیدی که همراهش نبود اشک شبنم، ناله بلبل، فغان باغبان. یعنی هر جا شما یک گل زیبایی رو ببینید، این خود به خود به وجود نیامده، علتی داره. یک علت داره یا چند علت؟ چند علت داره. اشک شبنم یعنی رطوبت، تا رطوبت نباشد این گل به وجود نمیاد، خیال که هم تو بی خودی خودش به وجود آمد. ناله بلبل، تا یک فضای باز خالی از کثافت و دود و گاز کربونیک نباشه این گل سبز نمیشه، به دلیل اینکه اونجا باید بلبل باشه و بلبل در اون هوا و فضا میاد. فغان باغبان، فغان باغبان یعنی اون حس مسئولیتی که یک باغبان داره و دلسوزی که نسبت به پرورش باغ خودش و بستان خودش داره، که اگر اون دلسوزی نباشه این گلها به وجود نمیاد و این باغها سرسبز نمیشه. خب حالا این ستا رو با هم عطف گرفته، اشک شبنم، ناله بلبل، فغان باغبان، این ستا با هم رفت داره اصلا. از نظر عقلی اینها سه مقوله جدا نیستن. شبنم رطوبت است، بلبل حیوانه، باغبان انسانه، اونم فغان باغبان، اونم ناله بلبل، اون هم اشک شبنم. این چی رو جمع کرده؟ این جامع میشه جامع چی؟ خیالی. حالا اگر بخوام براتون شاهد بیارم، الا ماشاءالله از عربی و فارسی بسیار زیاد، منتها این مقدار رو عرض کردم به خاطر روشن شدن و یک آیه هم از قرآن بیاریم. قرآن می‌فرماید سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون. البته سمون که می‌دونید جمع اسمه، بکمون همینطور، و این خبر برای مبتدای محذوفه و اینها همه جمله هستند، یعنی هم سمون. اینها کرانند و لالهایند و کورهایند. خب کر جداست، لال جداست، کور جداست. الان متخصص چشم غیر از متخصص گوش هست. و اگر به عقل بگویی چشم چیست، یقینا میگوید گوش غیر از چشم. و اون یک ماهیت، یک حقیقت جدا است. اما قرآن که کلام الهی است، این ستا رو با هم عطف گرفته، سمون بکمون عمیون. پس این چه جور عطفیه؟ میگیم کسی که بخواد درباره یک انسان ناتوان لایشعر بحث کند، این هر سه در بحثش میاد، چون این هر سه منوط و مربوط به تعقله. تا گوش نباشد، تا چشم نباشد، تا زبان نباشد، تصورات و مطالب عقلی و مطالب معنوی نمیتونه انتقال پیدا کنه. پس در خیال کسی که اهل این سخن است، این هر سه با هم جمع میشه. بله، اینها الان فصل هست، سمون بکمون عمیون، یعنی هم سمون هم بکمون. بله، در تقدیر عطف هست، چون تشبیه بوده. بله، یعنی در لفظ نیمده، در معنا هست، یعنی اینجوری بوده، سمون و بکمون و عمیون فهم لا یعقلون. در تقدیر عطف نه. خب حالا این رو دیگه شما نگید. ابتدای کتاب رو خوندی؟ یک بحثی داشتیم ابتدای کتاب به نام بحث مجاز. مجاز در مقابل حقیقته. حالا آیا در قرآن مجاز هست یا نیست؟ خب بعضیا گفته بودن مجاز چون خلاف حقیقته، قرآن خلاف حقیقت نمیگه، پس در قرآن مجاز نیست. این بحث رو مصنف متعرض شده بود. اما اینجا بحث جامع خیالی. ببینید، ما خیال رو اونجوری که خیال کردیم نیست، ما اینجوری خیال کردیم که هر خیالی خیال است، و این اشتباهه. مثلا میگن فلانی خیال بافه. اگر به این معنا بگیم در قرآن خیال نیست، خب بله، اما این خیالی که ما بحث میکنیم اون خیال نیست. این خیال یعنی اون چرا که انسان دیده و شنیده، اینها رو در ذهنش با هم چیکار میکنه؟ جمع میکنه. نه اینکه یک چیز خلاف واقعی رو اضافه کنه بهش، نه، مجموع دیدنی هایی رو که یک دانشمند اهل قلم برست و مرکب برست و کاغذ برست، یا یک نفر دیگه مثلا اهل یه فن دیگه، اون چه تو ذهنشه اینا رو با هم ربط میده. پس این خیال غیر از اون خیالاته. میفرمایند که بله، و مراد به خصوص جامع خیالی، پس به درستی که جمع جامع خیالی بر مجرای الف و عادته. الف و عادت یعنی اون چه رو انسان باهش الفت گرفته و عادت کرده. اینا لازم نیست که خلاف حقیقت باشه. بله، به حسب انعقاد اسباب در اثبات صور در خزانه خیال. منعقد شدن اسباب یعنی اون اسباب خیال. اسباب خیال چی بود؟ صور بود. صور از کجا پیدا می شد؟ از راه بله؟ از کجا صور پیدا می شد؟ صورتها از کجا در ذهن ما پیدا می شد؟ بله؟ یک نفر بگه که درست شنیده بشه. از راه حواس خمس ظاهر که اینها وارد چی می شد؟ حس مشترک. حس مشترک تحویل چی می داد؟ خیال. عبارت خوب دقت کنید. بر مجرای الف عادت به حسب منعقد شدن اسباب در اثبات صور در خزانه چی؟ خیال. صور چه چیزا هستند؟ اون چه که در ذهن ما نقش بسته. اونجا که میگفت قلم بد است و مرکب بد است و کاغذ بد، چه صوری در ذهنش بود؟ قلم، مرکب، دوات، کاغذ، نوشتن، نویسندگی، خوشخطی، بدخطی، اینا تو ذهنش بود. در خزانه خیالش بوده. و بیان اسباب از چیزهایی است که فوت می شود او را حصر. فوت میشه او را حصر، یعنی ما نمیتونیم اسباب رو چیکار کنیم؟ بشماریم، بگیم 10 تا هست یا 50 تا. نه، او کسی که نویسنده هست، اسباب نویسندگی، او چیزایی که مربوط به نویسندگیه چند تا میتونید بشماری؟ نه، خیلی چیزا هست. خیلی چیزا مربوط به نوشته ها هست که اصلا ما شاید اسمش رو هم بلد نباشیم. فظهر، پس ظاهر شد. خب از این فظهر میخواد وارد اشکال بر چی بشه؟ بر مصنف. پس ظاهر شد این که نیست مراد به جامع عقلی اون چیزی که درک میشه به عقل، و نیست مراد به جامع وهمی اون چیزی که درک میشه به وهم، و نیست به جامع خیالی اون چیزی که درک میشه به چی؟ به خیال. اینم یک اشتباه دیگه است برای بعضی پیدا شده. ببینید، خیال کردن جامع عقلی یعنی عقل درک کنه، جامع خیالی یعنی چی؟ خیال درک کنه. نه، منظور این نیست. جامع عقلی یعنی این که اون دو شی مربوط به معقولات باشه و بعد عقل بیاد ربط بده بین اونها رو. جامع خیالی یعنی مربوط به خزانه دار حس مشترک باشه و خیال بیاد اینها رو با هم، نه اینکه خود خیال بیاد ربط بده، بلکه اون جملات، اون مطالب مربوط به قوه خیالیه باشه. پس منظور ما از جامع خیالی اینه، نه اینکه خود خیال بیاد مدرک باشه، خود وهم مدرک باشه، خود عقل مدرک باشه. اینجا بحث درباره ادراک نیست، بحث درباره چیه؟ جمع کردن. عقل میاد جمع میکنه، وهم میاد جمع میکنه. میفرماید که مراد این نیست که درک به عقل بشه یا درک به وهم بشه، به علت این که تضاد و شبه تضاد نیستند از معانی اونچنانه ای که درک می کند اونها رو وهم. خود تضاد رو وهم درک می کنه یا نه؟ تضاد یک چیزی که وهم میاد بین اون چیز رو جمع می کنه. کدامش؟ ببینید، وهم گفتیم چی رو درک میکنه؟ قبلا هم اینه ما از خارج البته گفته بودیم، شاید تو عبارات شاره هم بود. وهم مدرک معانی جزئیه است. و اینجا که میگیم تضاد وهمیه، معناش این نیست که وهم یا تضاد رو درک میکنه. نه، دو شیئی که بینشون تضاده وهم میاد بین این دو شی رو چیکار میکنه؟ جمع میکنه. پس جمع کردن غیر از درک کردن بعضی ها، جمع کردن و جامع بودن رو با مدرک بودن اشتباه کردن و گفتند که و خیال کردند که جامعه وهمی که مثل تضاده، معناش اینه که بین این شیء و این شیء که تضاده، وهم میاد تضاد رو درکش میکنه. بعد اینا گفتن تضاد اگر کلی باشه که وهم نمیتونه اینه درک کنه، چون کلیات رو چی درک میکرد؟ عقل. و گفتن اگر جزئی باشه، مثلا این سفیدی و این سیاهی، این رو عقل بیاد درک کنه، پس در تضایف هم همینجوره، در تماثل هم همینجوره، یک شی با یک شی تماثل داره، عقل میاد اینا رو درک میکنه. و این کار عقل نیست تازه، چون عقل کارش درک کلیاته. خلاصه گرفتار این اشتباهات شدن. ببینید از فظهره باز میخونیم. پس ظاهر شد این که نیست مراد به جامعه عقلی اون چیزی که درک میشه به عقل، کار ما به درک نیست، و نیست مراد به جامعه وهمی اون چیزی که درک میشه به وهم، و نیست مراد به خیالی اون چیزی که درک میشه به خیال. چرا مراد درک نیست اصلا؟ به علت اینکه تضاد و شبه تضاد نیستند از معانی اون چنانه ای که درک کند اون معانی رو وهم. و همچنین تقارن در خیال نیست از صور اون چنانه ای که جمع بشه در خیال، بلکه همه اینها معانی معقوله هستند. اینا کلیاتن، تقارن کلیه، تضاد کلیه، و چون کلیه اگه بخواد اینا رو درک کنه چه نیرویی درک میکنه؟ عقل. پس اینا معانی چی هن؟ معقوله هستن. و به تحقیق مخفی مونده این مطلب بر بسیاری از علما. پس اعتراض کردند به این که سواد و بیاض مثلا از محسوسات نه از وهمیات. شما برای جامعه وهمی مثال زدید به چی؟ به سواد و بیاض. گفتن سواد و بیاض وهمی نیست، محسوسه. چون مطلب رو نفهمیدن دچار اشکال شدن و خودشون جواب دادن از این اشکال، به این که جامع بودن هر یک از این دو هست متضاد بر دیگری، و این که هر یک از این دو، یعنی هر یک از سفیدی و هر یک از سیاهی متضاد با دیگری باشه، این معنی جزئی که درک نمی کند این معنای جزئی رو مگر چی؟ و بعد آمدن اینجوری توجیه کردند، گفتن مراد این سواد و این بیاضه، یا اینکه مراد سواد و بیاضه به طور کلیه و این مربوط به وهمه. شارح میگوید فیه نظر. مطلب اینا نفهمیدن، جواب دادن. جوابی رو هم که دادن باز اشکال داره در فیه، یعنی در این عجابو، در این جواب نظره. چرا؟ لأنه ممنوعون، به علت این که ما بگیم هر یک از این دو متضاد با دیگریه و این معنای جزئیه، این ممنوعه. پس های لأنه به کجا برگشت؟ به جزئی برگشت. جزئی بودن ممنوعه. چرا ممنوعه؟ ببینید اگر بگیم این سفیدی با این سیاهی تضاد داره،
تن سفیدی این چیزون.
اما اگر ما بگیم سواد با بیاض تضاد داره، این کلیه یا جزئی کدامش؟ سواد یعنی مطلق سواد، بیاض یعنی مطلق بیاض، هر دو کلی هن. چطور میگی هازا معنن جزئی؟ پس در این جزئی بودنی که اینا میگن و آمدن جواب دادن ما اشکال داریم. شارح میگوید اگر مطلق سواد و بیاض رو بگن ای کلی، اگر این سواد و این بیاض رو بگن البته ای جزئی میشه، ولی این دردی رو دوا نمیکنه. برای اینکه در تزایفم باید بگیم این یکی با این یکی تزایف داره، اینم میشه چی؟ جزئی. و حال اون که جزء عقل بود و عقلم چی رو درک میکرد؟ کلیات رو درک میکرد. پس جواب اینها منشأ گرفته از نفهمیشون. چطور نفهمیده بودن؟ اینطوری که ما گفته بودیم جامعه وهمی اونه که وهم میاد جمع میکنه بین افراد رو، بین جمله ها رو. اینا خیال کردن که جامعه وهمی یعنی خود وهم بیاد چیکار کنه؟ درک کنه. منشأش این بوده. و فیه نظر، در این جزئی بودنی که گفتن نظری، به علت این که بله در این کلامی، در این جوابی که دادن نظره، فیه به جواب برگشت، لعنهو به علت این که این جزئی بودن معنا ممنوعه. عرض کردیم سواد و بیاض جزئی نیستن، اینا چی هن؟ کلی هن. و اگر اراده کردن این که تضاد این سواد با این بیاض معنای جزئیه، پس تماثل این سواد با اون بیاض هم معنای جزئیه و تزایف این سواد با اون بیاض هم ایزن معنای جزئیه. پس تفاوتی نیست بین تماثل و بین تزایف و شبه این دوتا، تفاوتی نیست، این هر دو یکی هست. تماثل و تزایف ان اضیفت، اگر اضافه بشن به کلیات کلیان، اگر اضافه بشن به جزئیات چیان؟ جزئیاتن. ضمناً اینم دقت کنید، اضیفت اینجا به معنای اضافه شدن نحوی نیست، این معنای لغوی داره، یعنی سنجیدن. سواد و بیاض رو اگر با کلی بسنجیم کلیه، اگر با جزئی بسنجیم چی میشه؟ جزئی میشه. منظور از اضیفت یعنی تنجیده شود و قیاس شود. خب فلا تفاوت، پس تفاوتی نیست بین تماثل و تزایف و شبه این دوتا که مثلا تضاد باشه، در این که این دو اگر سنجیده بشن با کلیات می باشن کلی و اگر سنجیده بشن با جزئیات می باشن جزئی. فکیفه یسهو، پس چگونه صحیح هست قرار دادن بعضی از اینها را به طور مطلق به طور عموم عقلی و بعضی از اینها را به طور عموم چی؟ وهمی. اینم وجه نظری که شارح در کلام اینها، یعنی در جوابی که اینها از اون اشکال داده بودن، شارح به اینها اشکال کرد. خلاصه اشکالش هم این است که هر یک از تزایف، تماثل، تضاد و اینها، اگر اینا رو ما با کلی بسنجیم کلیه، اگر با دو فرد مشخص بسنجیم میشه چی؟ جزئی. پس این که شما جواب دادید و گفتید اینا جزئی اند و اینها مربوطه به وهمند، ما این رو قبول نداریم. ثم ان الجامع الخیالی، حالا مراد از جامع خیالی چیست؟ سپس جامع خیالی، اون جامع خیالی تقارن صور است در خیال. یه صورتهایی که مربوط به یه رشتهی باشه در خیال انسان تقارن پیدا میکنه. و ظاهر انه لیس به صورت ترتسم فی الخیال بل هو من المعانی. و ظاهرم این است که این جامع خیالی نیست صورتی که رسم بشه در خیال. خیال نکنید مراد از این تقارن صور اینه که یه صورتهایی در خیال رسم بشه، نه، بلکه تقارن صور جزء معانی هست. این که میگیم صوری با هم نقش میبنده، اینا معنا هستند، اینها یک صور محسوسه ای نیستند. البته منشأش محسوسات بوده، یه چیزایی رو ما با چشم دیدیم، یه چیزهایی رو با گوش شنیدیم، یک چیزهایی رو لمس کردیم، ولی خود اینا الان دیگه از معانی هستند، در اصلشون محسوسات بودند. و این قول ای همون اشکالیه که از خارج برای شما عرض کردم. پس اگر تو بگویی کلام مفتاح مشعر است به این که کفایت میکنه برای صحت عقل وجود یک جامع بین دو جمله به اعتبار یک مفرد از مفردات اون دو جمله، خب کلام صاحب مفتاح رو بیاریم پیدا کنیم ببینیم کجا این حرف رو زد. بحث جامع رو بیارید اونجا که گفتیم از سکاکی و ذکره صفحه 108 با این چاپا صفحه 108 از سکاکی و ذکره انهو یجب ان یکون بین الجملتین ما یجمعهما عند القوة المفکره جمعا من جهت العقل و هو الجامع العقلی. این عبارت سکاکی بود. بعد عبارت ببینید جملتین داره، بعدش میگه والمراد بالعقلی القوة العاقلة المدرکة للکلیات. این عبارت سکاکی. حالا معترض اینجا اینجوری اشکال میکنه، میگوید کلام مفتاح مشعره. مشعر یعنی چه؟ فهماننده. میفهمونه به این که کفایت میکنه برای صحت عقل وجود یک جامع بین دو جمله به اعتبار یک مفرد از مفردات اون جمله و هو نفسه. و حالون که آقای سکاکی خودش نفسه تأکیده، سکاکی خودش معترف به فساد این مطلبه در مکانی که معنی کرده صحت مثل خفی زیق و خاتمی زیر. در عبارات قبلم بود که آقای سکاکی گفته بود باید بین دو هر دو جمله دو تا جامع باشه، بین مسندینش و بین مسندون الیهش. و همین مثال رو هم آورده بود که خفی زیق و خاتمی زیق چی داره؟ اشکال داره. یادتون هست این مطالب؟ و باز مثال آورده به این که الشمس و مرارت الارنبه و الف و بازنجانه محدثه. گفته این جمله غلطه. شمس یعنی خورشید، مرارت ارنب یعنی زهره خرگوش، الف بازنجان، بازنجان معرب بادنجانه، وقتی ما می‌نویسیم با بادنجان الف داره یا نداره؟ الف هم داره. اینا همه حادثند. ما می‌خوایم بگیم اینا محدثه. چند تا شد؟ خورشید حادثه. زهره خرگوش محدثه. الف بادنجان هم چیه؟ محدثه. بعد کاکی گفته این اصل غلطه. چرا غلطه؟ بله؟ شما میدونید؟ برای اینکه جامع نداره. خب چه تناسبیه بین خورشید و زهره خرگوش و الف بادنجان که ما می‌نویسیم بادنجان؟ چه تناسبی داره؟ با اینکه در مسند با هم شریکن، مسندشون چیه؟ محدث بودن، ولی مسند الیها با هم تناسب ندارن. پس همون طوری که گفته خفی زیق و خاتمی زیق صحیح نیست، گفته این مثالم صحیح نیست. پس چطور در اینجا ابتدای بحث جامع گفته جامع بین دو جمله یا عقلیه؟ یعنی مثلا یک جامع کافیه، یا وهمیه یعنی یک جامع. خب قلت و من جواب میدم از این اشکال، جواب میدم به این که کلام سکاکی در اونجا نیست مگر در بیان جامع. ببینید حصر کرده ها، میگه فقط کلامش درباره بیان جامعه، یعنی مقدار جامع رو نخواسته بگه. میگویم من که کلام سکاکی در اونجا نیست مگر در بیان جامع بین دو جمله. و اما این که و اما ان ای قدر من الجامع، و اما این که چه مقداری از جامع واجب است برای صحت عقل، فمفوضون، پس این احاله شده، واگذاری شده الى موضع آخر، به یک محل دیگری، و تصریح کرده در اون محل به اشتراط مناسبت بین دو مسند و بین دو مسند الیه جمیعا. یعنی اونجایی که بحث از مقدار جامع کرده، گفته باید هم در مسندها جامعیت باشه هم در مسند الیها جمیعا. اما آقای مصنف، و مصنف چون که اعتقاد پیدا کرده به اینکه کلام سکاکی در بیان جامع سهوی است از سکاکی، و اراده کرده اصلاح کلام او را، غیره، تغییر داده کلام او را الى ما ترا، به اون چیزی که میبینی، فذکره، پس ذکر کرده به جای چی؟ به جای جملتین شیئین، و به جای قول سکاکی اتحادون فی تصورین ما، اتحادون فی تصور. خب حالا عبارت مصنف کجاست که تغییر داده؟ ببینید از سکاکیو متن رو حالا دقت کنید. متن از سکاکیو ذکره، او ذکرش که بعده، الجامع بین الشیئین اما عقلیون به ان یکون بینهما اتحادون به تصور. این عبارت مصنفه که تغییر داده. حالا این تغییرش چه اشکالی به وجود آورده؟ پس واقع شده خلل در قول مصنف که گفته الوهمیو ان یکون بین تصوریهما شبه تماثل. وهمی اینه که بین دوتا تصور شبه تماثل باشه، یا تضاد باشه یا شبه تضاد باشه. ببینید میگوید جامع وهمی اینه که بین تصور اونها شبه تماثل باشه. میخواد بگه جامع اون چیزیست که میاد چیکار میکنه؟ تصور میکنه. تصور یعنی درک کردن، به ذهن آوردن. و حال اون که ما قبلا گفتیم که مراد از جامعه عقلی یا جامعه وهمی این است که عقل و وهم چیکار میکنن؟ درک کنن یا تصور کنن. مراد این نیست، مراد اینه که وهم و عقل بیان جور کنن، ربط بدن و این اتصال رو ایجاد کنند. مراد اینه. پس چون او تصور ما رو آورده به جای از تصور، بله به جای تصور ما از تصور آورده، از اونجا این خلل پیدا شده. ببینی؟ پس واقع شد خلل در عبارت مصنف. بله، در قولش که گفته وهمی این است که بوده باشد بین دو تا تصور شبه تماثل یا تضاد یا شبه تضاد، و خیالی اینه که بین دو تا تصور دو تا جمله تقارن در خیال باشه. اینجا خلل پیدا میشه. چرا خلل پیدا میشه؟ به علت اینکه تضاد مثلا انما هو بین نفس سواد و البیاض، تضاد بین خود سواد و بیاض، نه بین تصور سواد و بیاض. ببینید، شما اگر الان سواد و بیاض رو تصور کنید، تو تصورتون تضاد پیدا میشه؟ آیا سواد و بیاض که تضاد دارن، این تضادشون مال خارجه یا مال تصوره؟ مال خارج. تازه اجتماع نقیضین که میگن محاله، در خارج محاله، در ذهن اجتماع نقیضین میشه. حتی در ذهن میگویند که فرض محال و تصور محال هم محال نیست. ذهن ما همه کار ازش میاد. پس آقای مصنف که آمده عبارت سکاکی رو تغییر داده، حالا اینجوری از عبارتش فهمیده میشه که سواد و بیاض که دارای تضادن، این تضاد در کجاست؟ در تصور ما چیز هست، تضاد هست. از عبارت مصنف اینجور فهمیده میشه. و حال اون که تضاد مال تصور نیست، مال خارجه. پس واقع شده خلل در قول مصنف که گفته وهمی این است که بوده باشد بین دو تصور اون دوتا شبه تماثل یا تضاد یا شبه تضاد، و خیالی اینه که بین دو تصورشون تقارن در خیال باشه. این درست نیست این عبارت. چرا؟ به علت اینکه تضاد مثلا همانا بین خود سواد و بیاض، نه بین تصور سواد و بیاض، که قصد میکنم من علم به سواد و بیاض رو. و همچنین تقارن در خیال همانا اون تقارن بین خود صوره، نه بین تصور صور. تقارن بین اون صورت هاست، نه بین تصور اون صورت ها. خلاصه کاری به تصور، کاری به درک نداریم، و عبارت مصنف تصور رو میفهمونه، درک رو میفهمونه و خرابه. فلا بده، پس ناگزیری ما از تأویل کلام مصنف و حمل کلام مصنف رو بر اون چیزی که ذکر کرده او را سکاکی. حالا اگه بخوام کلام مصنف رو اصلاح کنیم، باید چیکار کنیم؟ باید دوباره برش گردونیم به همون چیزی که سکاکی گفته. باید بگیم مراد از تصورن، مراد از تصور چیه؟ تصورن ما. مراد از شیئین چیه؟ جملته. یک نفری که میاد عبارت صحیحی رو به خیال خودش اصلاح میکنه، این اصلاح نیست. این چیه؟ این افساده. چنون که میگویند یک انسان بی سواد عربی نخونده داشت قرآن میخوند، مثل تو دهات که یک نفر داره قرآن میخونه مثلا، یا غیر دهات شهر. رسید به این آیه شریفه و خر موسی صعقا، این با خود اندیشه کرد که موسی را خری نبود، بلکه اون کس که خر داشت عیسی بود. پای منبرها یه چیزایی شنیده بوده داستان خر عیسی که شاید شما هم شنیدید. بعد زود یه قلمی آورد گفت ها اینجا اشتباه نوشتم، اینه من باید درستش کنم. و خر موسی کردش و خر عیسی صعقا، غافل از این که اگر این خره است خره نیست، باز خره خب غیر از خره، این خره رو خر حساب کرد و عیسی رو هم موسی. حالا ما البته اهانت نمی کنیم به مصنف، انشاءالله نظر ما این نبوده، و این رو هم من به عنوان تذکر به همه شما عرض کنم، انسان از کتاب هر کس که استفاده کرد ولو یک کتابی باشه مال 2000 سال پیش، اون کسی که ما از کتابش استفاده کردیم نسبت به ما حق استادی داره، اهل هر مذهبی هم که باشه باشه، خود العلم ولو من اهل الزلال، اون حق استادی داره. و انسان باید با احترام با او برخورد کنه، چه در مقام انتقاد کردن و ایراد کردن یا در مقام غیر ایراد. و ما اینجا انشاءالله قصد اهانت نداشتیم به مصنف، منتها خواستیم این تذکر رو بدیم، البته بر وفق اون چه که شارح میگوید علی عهدت و علی راوی، که مصنف واقعا کلام سکاکی رو درست تحقیق نکرده، بنابراین البته ها ویلا ما همچین قضاوتی هم نمی کنیم، والله اعلم، ممکنه مصنف هم واقعا کلام سکاکی رو فهمیده باشه و تغییری که داده طبق یک توجیهی هست که تو ذهن خودشه و ما نفهمیدیم، این احتمال هم هست، حالا احتمال صحیحش هم هست، ولی حالا اون طوری که شارح میگه مصنف عبارت رو درست دقت نکرده و تغییر داده و ما راهی نداریم جز این که عبارت مصنف و تغییر مصنف رو برگردونیم به چی؟ به اون چه که سکاکی گفته. بله، و این نکترم باز تذکر بدم که به هیچ یک از علمایی که انسان از اونها استفاده برده یا استفاده هم نبرده، واقعا اهل علم بودند، اهل تقوا بودند، اهل معنویت بودند، اهانت به هیچ وجه جایز نیست و کسی که اهانت کند جزای بد میبینه، مگر یه نفری که دیگه مثلا خدای نکرده فسقش آشکار شده باشه، مثل شریح قاضی و امثال اینها. و نقل می کردن یکی از اساتید بزرگ می فرمود که یک طلبه‌ای گفته بوده ای شیخ انصاری که رسائل و مقاصد نوشته می دونی چی جور نوشته؟ این چیزی بلد نبوده و ریشهاش می زده توی مرکب، همینجوری هی می کشیده و این شده کتاب رسائل و مقاصد. و اون استاد فرمود اون طلبه به یک درد بی درمانی مبتلا شد، اون هم در جوانی که با سختی مرد. اینها اثر وضعی هست. حالا انسان نسبت به دانشمندان، علما، بزرگان، اساتید مخصوصا خیلی باید مواظب زبانش باشه که خدای نکرده گرفتار گناه و انحراف نشه. عرض کردم مگر یه وقتی کسی که خب فسقش ظاهر باشه. می فرماید که پس چاره ای نیست به این که ما چه کار کنیم، برگردیم تأویل کنیم کلام و مصنف رو و حمل کنیم او را بر اون چیزی که ذکر کرده او را سکاکی، به این که اراده بشه به شیئین جملتان و اراده بشه به تصور ما و اراده بشه به تصور مفردی از مفردات جمله، با اینکه ظاهر عبارت مصنف یعبازالک عبا داره این توجیه رو. ما چجوری مثلا از تصور رو برگردونیم به تصور ما؟ اصلا راه توجیه داره؟ چجوری ما شیئین رو بگیم این شیئین یعنی جملتین مثلا؟ این عبا داره. ولی بحث الجامع و برای بحث جامع زیادی تفصیل و تحقیقی است که ذکر کردیم او رو در کتاب متول، و انهو و این بحث جامع از مباحث اون چنانه است که ما وجدنا احدن، نیافتیم هیچ کس را که حام حول تحقیقها. حام یعنی گردش کنه، حول در اطراف تحقیقش. با اینکه جامع بحث بسیار عالی و دقیق و بحث اصولی هست، یعنی بحثی اصلی، کسی در اطرافش تحقیق نکرده و ما در کتاب متول بیش از این تحقیق کردیم. تحقیقات شارح همونجا هم مثل اینجا میمونه، یعنی بیشتر پرداخته به اشتباهاتی که برای بعضی ها حاصل شده، اونطوری که اینجا نسبت داد به مصنف بیشتر در این باره هست. ولی علی ای حال جامع خیالی اون جامعی است که در ذهن هر کس از اون چه دیده و با او الفت پیدا کرده جمع شده باشه، که اگر ما اینها رو با هم عطف بگیریم هیچ اشکالی پیدا نخواهد کرد، تا برسیم به محسنات وصل که مال بحث بعد هست.